بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر في مجموعة رواياتي در أبواب مستحقين الزكاة وارد شده است، این مجموع را کنار هم که بگذاریم چند مطلب از این مجموعه استفاده میشه. اولین مطلبی که استفاده می شود آن است که اگر خواب امام معصوم و بالاخره امام مفترض الطاعه و یا اون که والی امر است و صاحب اداره کشوره اگر مطالبه زکات کرد، دادن زکات به او برخی کثیری فرمودند مثل شیخ مفید و همچنین مرحوم حلبی گفتند دادن زکات به او واجبه. بر این مطلب دیگران هم گفتن لااقل از استحباب. دلیلی که در این مقام آمده فقط اشاره می کنم که حدیث اول از باب 36 از ابواب مستحقین زکات روایت عمر ابن شمر که عمر ابن شمر باید باشه، ان جابر قال اقبل رجل الى ابی جعفر علیه السلام و انا حاضر فقال رحمك الله اقبض منی هذا الخمس مع هذا الخمس مع درهم فزعها فی مواضعها. به امام باقر عرض کرد این 500 درهم زکات را از من بگیر در مواضع خودش قرار بده که انها زکات و مالی. فقال ابو جعفر علیه السلام بل خذها انت فزعها فی جیرانک والایتام والمساکین و فی اخوانک من المسلمین. خودت این پول را بردار بدو بگذار بپرداز به همسایه ها و ایتام و مساکین و فقرا و برادران و مسلمانت. انما یکون هذا اذا قام قائمنا. فرمودی که باید به ما بپردازید این مخصیص که ولی است تشریف بیارن. فانه یقسم بالسبیه و یعدل فی خلق الرحمن البر منهم و الفاجر. در برخی دیگر از روایات هم داره به امام رضا علیه السلام دادن یا گفتن فرمود غفر کرد و بخشی درش نیست. به هر حال گرچه مرحوم استاد خوب میگه این روایت قطع نظری که سندش ضعیفه، چون عمر ابن شمر و عمر ابن شمر توثیق نشده، بلکه خود روایت هم میگه باشه وقتی که امام زمان آمد الان لازم نیست که شما به ما برسانید. خب این نکته اول. معنای این نکته اینه که والی مسلمین و مخصوصا امام معصوم که عالم است و داناست به همه مصالح مسلمین، او اگر مطالبه کرد باید بهش داد، چون که پیغمبر اکرم هم خودشون بعد از اینکه فریضه زکات واجب شد در ماه رمضان سال بعد فرستادند و زکوات را جمع کردند. مولای ما امیر المؤمنین هم همین کار را انجام می داد همونطوری که در خاطر شریفتون هست خوندیم که میفرستاد در بین رستاخها و میگفت که ایا یا عباد الله، من از جانب امیر المؤمنین آمدم و زکات مالتون را اخراج کنید و به من بپردازید تا به ولی الله برسانم. از این نکته چی استفاده می کنیم؟ معلومه امام که برای خودش که نمیخواد، که شکی درش نداریم ما. امام معصوم اگر میگه زکات را به ما برسانی یا پیامبر اکرم فرستاد یا مولا امیر المؤمنین فرستادن، اینها برای اینه که اون ابصرند به مصرف زکات و مورد توقف هستند، چون والی امر و اولی الامرند، در نتیجه هم مصالح کشور و مسلمین را بهتر تشخیص میدن و هم همون طوری که در برخی از روایات اشاره شده برای اینکه تقسیم بسریه بشه به همه مردم زکات برسه و مستمندان بهره‌مند بشند. خب این در خاطر شریفتون باش. مطلب دوم اینه که بلا اشکال ما از روایات استفاده می کنیم که چنین نبوده که پول زکات در هر یک از اقسام هشتگانه به سویه تقسیم بشه. نه چنین نیست. قال مثلا سهم فقرا باید به همه فقرا به نحو مساوی تقسیم بشه، یا حتی سهم قارمین یا فرقاب. حالا لازم نیستش که ما که میخوایم یک عده فقیر چی عبید را بخریم و آزاد کنیم، اگر مثلا به قدر 10 تا پول عبید داریم و 100 فقیر عبدن، بیم از هر کدام یک عشرشون را بخریم. نه، این مسئله مسلمه که در تقسیم مال در هر یک از این طوائف هشتگانه تسویه شرط نیست. می توانیم به یک فقیر بیشتر بدیم از فقیر دیگر. خود امام معصوم هم می تونه این کار را بکنه و به نحو غیر مساوی بین افراد تقسیم کنه. خب در این رابطه توجه کنید چند تا فقط روایت را بخوانم. باب 28 از ابواب، عرض کنم حضورتون که مستحقین زکات. خوب این روایت را چون زیباست این چند روایت بخوانم. از اول زرار عن عبدالکریم ابن عتبت الحاشمی، روایت صحیح است. اولین حدیث از باب 28 عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لعمر ابن عبید فی احتجاجه علیه. عمر ابن عبید که خوب میدونم داستانشو بسته و نمیدونم، از کنم هشام ابن حکم با او احتجاج کرد، داستانش معروفه. امام ششم حضرت صادق علیه السلام هم با این عمرو بن عبید احتجاج کرد در مسئله زکات. فرمود ما تقول فی الصدقه، به عمرو بن عبید گفت چی میگی در زکات؟ فقرأ علیه الآیه، اونم در جواب امام صادق آیه را خواند، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى آخر الآیه. قال نعم، فرمود درسته. فکیف تقسمها، حالا زکات را چگونه تقسیم میکنید؟ تن این 8 قسمی که قرآن گفته. قال اقسمها علی ثمانیت اجزا فاعطی کل جزء من الثمانیه جزءا. گفتش که بله، طبق این آیه من تمام زکات را به 8 قسمت تقسیم میکنم، هر یک قسمتی را به یکی از این توائف و اشکانه اختصاص میدم، فقرا، مساکین، رقاب الاخر. و ان کان صنف منهم 10,000 و صنف منهم رجلا واحدا. امام بهش فرمود که خب اینکه به 8 قسمت تقسیم میکنی، حالا ولو اینکه در یک صنفی 10,000 نفر باشند، مثلا فرقاب 1 نفر باشه یا قارمین 1 نفر باشن، و این کان صنف منهم 10,000 و صنف منهم رجلا واحدا او رجلین او ثلاثه، جعلت لهذا الواحد ما جعلت للـ10,000. همونطوری که به این یه قسمت میدی همون قسمت به 10,000 نفر هم همون میدی؟ قال نه، و بله همین کار میکنن. باز حضرت فرمود تجمع صدقات اهل الحضر و اهل البوادی فتجعلهم فیها سوا. از کنه که زکاتی که اهل شهرها هستن، اونهایی که در بادی ها زندگی میکنن، زکات اینها را هم باز همینطور جمع میکنی، به همین 8 قسمت مساوی تقسیم میکنی. گفتش که باز امر ابن عمر قال نه، قال فقط خالفت رسول الله. امام فرمود که پس با این کارات تو با پیغمبر اکرم مخالفت کردی. فقط خالفت رسول الله فی کل ما قلت فی سیرته، در آنچه که گفتی با سیره پیغمبر مخالفت کردی. بعد فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحذر فی اهل الحذر، ولا یقسمها یا ولا یقسمه بینهم بالسویه. همچی نبوده که بیاد اونی که مال بوادی بوده در بادی ها میداد، مال اهل حضر هم همینطور تقسیم به سویه هم نمی کرد در اینها. و انما یقسمها علا قدر ما یحضرها منهم و ما یرا. پیغمبر اکرم اون جمعیتی که حاضر بودن به اونها تقسیم میکرد به حسب اون که خودش رأی داشت و خودشون نظر میدادن. ولیس علیه فی ذلک شیء موقت موظف بانما یصنع ذلک بما یرا ادلا قدر من یحضرها منهم. فرمود نخیر، پیغمبر اکرم این کارای تو را نمی کرد، بلکه اون چرا که جمع می شدن جمعیت ها تقسیم می کرد و اون هم به حسب اون که خودش نظر می داد و خودشون رأی می دادن بر اون اساس زکات را تقسیم می کرد. خب این یه راهه. روایت بعد مرسله است، البته این سندش گفتم در سند کی قرار گرفته بود؟ عمر ابن شم قرار گرفت. نه، این که صحیحه بود و هیچ اشکال سندی نداشت، اما روایت بعد که مرسله است عن مسعد ابن مسعب عن ابی عبدالله سمعته یقول اتی النبی بشیء یقسمه فلم یسع اهل الصفه جمیعا فخص به اناسا منهم. مقداری آوردن خدمت پیغمبر مالی، پیغمبر هم اینها رو به اهل صفه تقسیم کرد. اهل صفه همون اکثرا مهاجرینی بودن که می آمدن و در مدینه جا نداشتن. پیغمبر اکرم اول که مسجد را ساخته بود در این اطراف مسجد یک بسته را بلند کرده بود که الان شبیهش هست، و بعد کنند که جمع این فقرهایی که بودند از خارج می آمدند غالبا مجرد بودند در اونجا جمع میشن، کارشون نماز خوندن و امثال اینا بود. پیغمبر هم هر وقتی گیرش می آمد به اینها می داد. خب فلم یس اهل الصفت جمیعا، مقداری آوردن اما به قدر همه نرسید. فخص بهی اناسا منهم به دیداد، فخاف رسول الله رسول الله ان یکون قد دخل قلوب الآخرین شیء. بعد هم برگفت در دلش آمد که خود نکنه یه دستی بهشون نرسیده، ناراحت شده باشند و عصبانی شده باشند از این کار. فخرج الیهم، آمد پیش اهل صوفه، فقال معذرتا الی الله عز وجل و الیکم یا اهل الصفه، عذرخواهی میکنم از شما و خداوند متعال، انا اوتینا بشیء فاردنا ان نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به اناسا منکم خشینا جزعهم و هلعهم. پولی که به دست ما رسید یا اینکه که آوردن به اندازه همه شما نبود، ما هم تجربه یه دیگر هلع بیشتری دارن، گرسنگی بیشتری کشیدن و مشکلات بیشتری دارن، به آنها دادیم. حالا اگر به شما نرسید معذرت میخواییم و ببخشید. خب باز ببینید اینجا پیغمبر اکرم خودشون گرفتن و در این حال تقسیم به سویه نکردن، به بعضی دادن و به بعضی حتی ندادن. چرا؟ معلومه؟ خب همونی که رسیده نمیتونست کمتر بده به همه بده؟ یعنی خراب کرده بوده پیغمبر؟ معذرت اخلاقی دیگه معلومه. عرض کنم حضورتون که باز روایت دیگر که حدیث سوم از همین باب حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح، البته حماد بن عیسی همه تون میدینید اصحاب اجماعه. اگر اون حدیث جمله معروف کشی را تفسیر کردیم که روایاتی که این 18 نفر گفتن صحیحه، بنابراین این روایت صحیح است. ایشون از بعض اصحابنا از موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه که داستان مفصله، بعد تا به اینجا میرسه، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقات البوادی فی البوادی و صدقات اهل الحضر فی اهل الحضر ولا یقسم بینهم بالسویت علی ثمانیه حتی یعطی اهل کل سهم ثمنا لکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف الثمانیه علی قدر ما یقیم یا قدر ما یغنی کل صنف منهم به قدر سنته لیس فی ذلک شیء موقوف ولا مسمى ولا مؤلف انما یضع ذلک علی قدر ما یری و ما یحضره حتی یسد کل فاقت کل یوم کل قوم منهم و انفضل من ذلک فضل عرض المال جملتن الى غیره. پیغمبر اکرم تقسیم میکرد به حسب اون چی که مصلحت میدید و اگر هم چیزی زیاد میامد باید میفرستاد برای دستجات دیگر و طوائف دیگر. خب از این روایت استفاده میشه که پس بنابراین اگر ما آمدیم و همونطوری که در بعض از روایات دیگر گذشت که به بعضی فرمود که حتی 10,000 درهم بدین کمتر بیشتر که این روایات باب 17 همه، این ممکنه بر حسب مصلحتی که امام معصوم یا خود طرف تشخیص بده به بعضی نسبت به بعضی دیگر بیشتر بده. حدیث دوم از باب هفدهم ان علی ابن محمد ان بعض اصحابنا عن بش ابن بشار که این حدیث قبلا گذشت قال قلت للرجل یعنی ابو الحسن ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة قال يعطى المؤمن 3000 ثم قال او 10000 ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفق في طاعة الله والفاجر في معصية الله. بنابراین این اختلاف دادن ممکنه و جائز هم هست و محظوری در این نیست. بهتر از اینها در این جهت باب 24 خب این باب 24 همون روایاتی بود که قبلا گفتیم که امام فرمود که تا حد غنا می شود به طرف داد، که در اینجا من جمله حالا حدیث ششم که ان زیاد ابن ابی امیر ان زیاد ابن مروان ان ابی الحسن موسی قال اعطه 1000 درهم 1000 درهم بهش بده. این روایت را ابن ابی امیر از زیاد ابن مروان نقل میکنه. زیاد ابن مروان همون زیاد ابن مروان قندیه که یکی از افرادی که اموال موسی بن جعفر علیه السلام را خورد ایشون بودن. این به علی ابن ابی حمزه مطاعنی و یه نفر دیگر، این سه نفر از وکلای مولا موسی بن جعفر علیه السلام بودن که اموال زیادی از موسی بن جعفر جمع شده بود دستشون. و بعد که مولا امام رضا علیه السلام که به مقام خلافت و امامت رسید مطالبه کرد، اینها برای اینکه بتوانند مالو بالا بکشند گفتن نه، اصلا موسی بن جعفر نمرده، زنده و ما وکیل موسی بن جعفر علیه السلام هستیم، اموال را ندارند. که آقا امام رضا علیه السلام در مرگ تشریف داشتن، یه مرتبه گفتن در مجلس که الان قبر علی ابن ابی حمزه مطاعنی پر از آتش شد، گفتن به این که چرا؟ فرمود که مرد و گذاشتن شد در قبر و تو حرف امام را اعتراف کرد. گفتن خب امام هشتم کدامه؟ سکوت کرد و با گوزهای آهنین به کلش زدند و قبرش پر از آتش. خب حالا ایشون به زیاده مروان، این زیاد ابن مروان ملقب در رجال به قندیه، ولی مرحوم مفید در مقنعه گفته زیاد ابن مروان مخزومی. این روایت را به عنوان زیاد ابن مروان مخزومی ذکر کرده.